داده جواب نمیده، شدنی نیست و عزیزان تروریست هم ظاهرا فیلم زیاد میبینن، فیلم زیاد دیدن تو این مدت، دارن یه پروژه‌ای رو کارگردانی میکنن که از نظر سینمایی خیلی قوی و جذابه و فقط تنها نقطه ضعفش این بوده که واقعی بوده، آدمایی که جون میدادن اذیت میشدن واقعا این بلا به سرشون میومده. حالا رپ دادن این که شما بیای برای این که مثلا به آمریکای جنایتخوار ضربه بزنی، هواپیمای مسافربری رو که 200 300 نفر آدم غیر نظامی بیگناه توش هستن بدزدی و بکوبی و ورجه‌ای که اونام کاملا غیر نظامی و تجاری هستن، دیگه فقط مغز تعطیلا و داغونای مثل بن لادن و ایمن الزواهری برمی اومد دیگه، مثل همین فیلم مزخرف میمونه که یه آدم دیوونه ساخته باشه، کلا به قول این دوستمون که تماس گرفت هزار نفر هم مخاطب نداشته باشه، بعد یه دفعه مثلا چند تا آدم بیگناه و به خاطرش بکشی، بعد یه دفعه مثلا 3 4 میلیون نفر آدم هم بیننده پیدا کنه. در هر صورت خودمون رو کشتیم تا برگردیم به اون حرف اولمون که این مغز بزرگ و پیشرفته آدمیزاد هرچند که باعث این همه پیشرفت و دگرگونی تو زندگی آدمو شده، اما باعث شده که بشر در زمینه کشت و کشتار خودش دست به افراطایی بزنه که آدم حتی از کرگدنای آفریقایی هم خجالت بکشه بابت این همه جنایت. و اما بریم سراغ آرتا و این مسابقه اش، به قول خودش آرتا گیمش.
سلام میکنم و خوشحالم که بازم با یه آرتا گیم دیگه به خونه های شما اومدم. همونطور که میدونین این مسابقه پرهیجان سعی میکنه شور و انرژی رو به خونه های شما بیاره و همه ما دست اندرکارای اون معتقدیم که برنده نهایی این مسابقه کسی نیست جز شما. شما که با حمایتاتون ما رو به اینجا رسوندین که با میلیون ها شنونده یکی از پرطرفدارترین مسابقه های رادیویی فارسی زبان بشیم. خب بریم سراغ مسابقه امروزمون که مثل همیشه دو تا شرکت کننده داره. من از شرکت کننده اولمون میخوام که خودشونو معرفی کنن. دوست عزیز بفرمایید.
صد بدرود به شما آرتای عزیز و همه مردم آزاد ایران و به امید آزادی وطن. من جنگجو هستم از تهران بزرگ.
سلام به شما و خوشحالیم که با ما هستین. شرکت کننده دوممونم به ما پیوستن انگار. دوست عزیز صدای منو داریم؟
بله من سلام میکنم، امیدیان هستم، خیلی خوشحالم که با شما هستم و همین دیگه کلا. بله
خب شما هم خوش اومدین به آرتا گیم. حتما با روال مسابقه ما آشنا هستین. ما توی این مسابقه 3 مرحله داریم، هر کدوم از عزیزان که 2 مرحله رو ببره برنده ما هستن. خب ساعت رو صفر میکنیم و طبق قرعه از آقای امیدیان شروع میکنیم. سوال رو گوش بدین لطفاً. سوال اول اینه، به نظر شما بهترین راه حل مشکلات ایران امروز چیه؟
والا به نظر بنده بهترین راه اینه که مردم خودشون مشکلات خودشون رو حل کنن، چون ما در ادبیات عامیانمون داریم که حرمت امامزاده به متولی شه و ما هم میگیم متولی و صاحب کشور خود مردم هستن که باید خب تصمیم بگیرن. اینه که من فکر میکنم هیچ کس جز خود ما نمیتونه درد ما رو چاره کنه.
بله وقتتون تموم آقای جنگجو، شما پاسخ بدین لطفاً.
آقا این حرفا چی؟ آقا مشکلات مردم ایران فقط از راه جنگ حل میشه برادر. مردم ایوونکی ها خیلی هنر کنن شکم خودشون رو زیر بکنن. من همینجا از این تریبون استفاده میکنم، از قدرت های خارجی میخوام که به کمک مردم ایران بیان و به هم ایران حمله کنن. آقا مطمئن باشین اولین موشکتون به زمین نرسیده، ما اومدیم تو خیابونا، ولی قبلش خداییش هیچ رقم راه نداره خدا وکیل.
خب وقت شما هم تمومه، عزیزان توی هیئت جوری نتیجه رو به من بگن. چی؟ بله طبق نظر جوری ما آقای امیدیان برنده این قسمت هستن.
ای بابا ما گفتیم اینجا دوتا آدم اهل منطق هستن، میشه باشون کنار اومد. آقا جان این چه کاری که میکنی؟
خب دوست عزیز نظر جوری ما این بوده، کاریش هم نمیشه کرد. حالا بریم سراغ سوال دوم. آقای امیدیان آماده باشن. سوال اینه که ما براتون یه فایل صدایی رو پخش میکنیم و ازتون میخوایم که نظرتون رو درباره اون بگین. سامی برو فایلو.
این روسیاهای بد محاسبه‌گرها خیال میکنن ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم.
آقای امیدیان بفرمایید.
بعد خب ایشون برای خودشون یک چیزهایی رو تعریف کردن که شما هرچی هم که بری واسه شون بگی که بدر و خیبر و ایناش خیلی مهم نیست، مهم اینه که مردم مشکل دارن و مشکلات مردم باید حل بشه، نمیره توی سرشون که. مثلا همین انرژی اتمی که همین مشکلات اینا با دنیا سر همینه. الان حتی خیلی از کشورایی که دارن ازش برق تولید میکنن، الان خیلیشون به این نتیجه رسیدن به صرفه نیست، از گرفتن جمعش کنن یواش یواش. بعد اینا این همه مشکل خب سر همین درست کردن واسه مردم و این اصلا.
بله وقتتون تمومه آقای جنگجو، نوبت شما.
ببین آقای آرتا، میبینی که این آقای مثلا رهبر اصلا حرف حساب حالیش نیست که نشسته اون بالا حرف خودشو داره میزنه. اینا که از بدبختی مردم ما خبر ندارن، جاشون هم گرم و نرمه. یعنی چی؟ یعنی که اینا درست بشون نیستن، پدر صاحب مردم هم در میارن، مردم هم زورشون به اینا نمیرسه با یکی باش کمک کنه. والا بلا اگه اینا بمب اتمی بسازن کارمون زاره دیگه، باید بریم پناهنده بشیم به افغانستان.
باش آقا.
اینه که من همینجا بازم از این تریبون خواهش میکنم از آقایون شورای امنیت،
باش آقا،
این حمله رو زودتر شروع بکنین آقا تا دیر نشده.
باشه حالا
خدا اگر دیر بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا ای ما فعالان دلسوز بگیم.
خب حالا باشه باشه، وقت شما هم تمومه. خب عزیزان توی جوری نتیجه رو به من بگن. جان بله بحبه، امروز چه زبل شدن جوری ما، زود زود جواب میدن. خب من الان باید آقای امیدیان رو به عنوان برنده مسابقه امروز اعلام کنم. بحبه
جاله، خیلی ممنونم، خوشحالم که خب به هر حال فکر و اندیشه و تعقل پیروز شد. خیلی
بله منم تعجب میکنم این جوری ما خیلی متمدن و با کلاس شدن امروز.
برید بریم بابا با این مسابقتون، یه مش بچه ترسو نشستن اونجا. شماها برید آرایشگاه زنونه بزنید با این دل و جرعتتون، اسمش هم بذارید چه میدونم آرتا بانو. بله
خب آقای پسر شجاع مبارز عشق جنگ، شما بیافت جلو، ما هم همه پشت سر شما هستیم، بفرمایید.
من همیشه به موقعش جلو بودم. خب خیلی سر به سر
اینا بارا تو پناهگاه
نظر، خب به نظر مسئله دار میان و به نظرم شما
باشه. آقا باشه، حق با شماست. من تا یه آرتا گیم دیگه با همه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همگی.
خب اینم از آرتا گیم، مسابقه آرتا. ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. فرشی جون خوش به سعادتت. مهدی از یزد اسمس داده و سمیرم تو فیسبوک گفته کشتن به هر دلیلی خارج از دایره عقل هست. اما بچه ها دارن کامران رو میگیرن. کامران رو خطه؟ آره. خب حالا میخوای این اوپنینگشو برو تا بیاد رو خط. میاد دیگه، میاد. کامران بیا، سعی تو بکن بیای.
الو
الو، اومدی؟
الو
اومدی؟ سلام. خب برو بریم کامران، صدات خوبه؟
آره آره خوبه، صدات خوبه.
پس برو بریم.
الان روی بود صدا؟
بله بله،
قبل پرسی ها.
آره دیگه، همه بود، همه جو بود. آره از
آره امروز خیلی بهتر شدم، ممنونم. من حالا صحبت افراط و تفریط که شد، فرش جان بگم که توی در حقیقت وزارت ارشاد یا حراست سازمان، اینه که کارهای هنری انجام میدن، یه وقت میبینی یه بازیگری رو به خاطر اینکه توی مهمونی یه عکس خصوصی داشته بدون حجاب یا چه میدونم مثلا تو مهمونی شرکت کرده، ممنون کارش میکنن. اما امروز توی خبرها اومده بود که این خانم دارین همسه، بازیگر لبنانی که البته با فیلم تولد دیگر آقای عباس رافعی به سینمای ایران معرفی شد و بعد کتاب قانون و اینا، به ایران داره میاد برای اینکه در یک پروژه بازی بکنه. اسمی از پروژه نگفتن اما تا اونجایی که جستجو کردیم احتمالا پروژه لاله است، به خاطر شباهت ایشون به خانم لاله که قهرمان مسابقات رالی هستن. و آقای سید محمد حسینی رئیس ارشاد هم گفته که، وزیر ارشاد هم گفته که ما برای حمایت از پروژه لاله دلایل کافی داریم و من مجلس میرم و از این قضیه دفاع میکنم. حالا بعضی از سایت‌های داخل ایران گفتن که این خانم دارین همسه سال قبل تو یه فیلمی، یعنی کار تلویزیونی به اسم هتل بیروت بازی کرده که از اون صحنه‌ها داره که الان من نمیتونم پای رادیو بگم.
عجب،
شما فکرش بکنین چه صحنه‌ها هستن.
همه فهمیدن، مرسی.
آره آره، اگه میخواین عکسشو میکشم میفرستم براتون. بعد دیگه این که یه خبر خوبم از موسیقی بگم، این خبردار شدم که استاد شجریان و گروه شمس به سرپرستی آقای کیخسرو پورناظری قرار تمریناشون رو به زودی شروع بکنن و کنسرتاشون رو انجام بدن. میدونی که گروه شمس گروه سنتی تلفیقی هستش و فکر کنم اجرای جسته. خوبی رو پیش رو داشته باشن و یک اجرای دیدنی. اما فرشی جان بازم راجب این سی دی رخصت اگه اجازه بدیم میخوام صحبت بکنم که آخرین کار ناصر عبداللهی همجور که هفته قبلم توضیح دادم این اتودای ناصر در حقیقت بازسازی شده، ساز بهش اضافه شده و با تیراژ 200,000 نسخه وارد بازار شده و تا جایی که من میدونم قراره که اوایل فروش این سی دی ها به خانواده ناصر برسه.
ممنون و متشکر که داریم یکی از کاراش هم میشنویم به اسم راز مبهم. ممنون.
انگاری از یه راه دور اومدی مست و برو برو اومدی تو برو بکنی شبامو از شادیشون شبامو از شادیشون
و اما بریم سراغ ادامه مبارزه های بشری در کلوزآپ جنگ ایران و عراق.
محمود
ما که آخرش نفهمیدیم تو اون کله پوک صدام حسین چی میگذشت که همش میخواست به ایران حمله کنه. یعنی از سالها قبل از انقلاب و زمان حکومت پهلوی هم این دانشمند خوشحال عرب چند بار شیطنتای واسه دست‌اندازی به ایران کرد که اون موقع این که ایران ثبات خاصی تو منطقه داشت و ارتش قدرتمند بود شاه ایران هم یه پیامی واسه صدام فرستاد که هی عقبی ال دومت ول میذاری ال روی ال کولت ول میری ال دنبال ال زندگیت علی نگاه ال چپم به ال این ور ال شت کردی ال نکردی. این بود که صدام فهمید هوا پسه و به قول خودشون ال رفت تو ال لونش. اما تا انقلاب شد تو ایران اوضاع هم شد شیر تو شیر دوباره روشو زیاد کرد ناغافل به ایران حمله کرد و تا خرمشهر هم گرفت که بعدم مردم ایران بهش نشون دادن که البوزک نمیر بهار میاد الکنبوزه با الخیار میاد و به صدام نشون دادن با مغز فندوقیش اشتباهی حساب کرده. طرف دیگه این ماجرا هم که بارها گفتیم یه رهبر تعطیل دیگه داشتیم که حالا که جنگ واسه عراق مغلوبه شده بود ایران تو موضع قدرت قرار گرفته بود سازمان ملل داشت وساطت میکرد خسارت میخواستن بده همیشه داشت تمام میشد یه دفعه دلش هوس فتح کربوبلا کرد به قول نوع خوناشون. خلاصه شانس آوردیم آقای رفسنجانی به زور اون جام زهر رو به هر حال کرد تو حلق آقاشون. البته اینه که میگیم برای این که یه جا بکش بکش و افراد در مبارزه باشه شرط لازم و کافی وجود دو تا یا چند تا عدد رهبر یا حاکم کم عقل یا بی عقله. واقعا اینجاست دو سه نفر آدم برای مرگ و زندگی ده ها میلیون نفر میان تصمیم میگیرن.
اون وسط های جنگ ایران و عراق من البته بچه بودم ولی یادم ننجون یه خواهری داشت که ما بهش میگفتیم خاله خانم. خاله خانم از اون حزب‌اللهیا بود و از اونا که میگفت این جنگ بعد تا آزادی قدس و کربلا و بعدم بقیه کشورهای اروپایی و آمریکایی ادامه پیدا کنه. هرچی هم این جوان‌ترا بهش میگفتن حالا خاله خانم شما بی خیال شو به همون قدس و کربلا رضایت بده آزادی کشورهای اروپایی و آمریکایی رو فعلا اجالتاً دست نگه دار. خاله خانم عصبانی میشد و میگفت حالا که این جنگ به اینجا رسیده باید تا آخرش بریم و این آمریکا رو بشونیم سر جاش. حالا من نمیدونم خاله خانم این بینش سیاسیشو از کجا آورده بود ولی انقدر آشش شور بود که وقتی بالاخره ایران قطعنامه 598 رو قبول کرد و قرار شد که جنگ تموم بشه خاله خانم سکته کرد و چند روز افتاد بیمارستان و از اون به بعدم عین این کسایی که یه عزیزشون از دست داده باشن رفت تو خودش و دیگه اصلا با کسی نجوشید. چند سال بعدم این بنده خدا فوت کرد و به ننجون گفته بود رو سنگ قبرش تصویر یه تانکو بکشن که البته مسئولین بهشت زهرا نذاشتن و الان هم که گاهی میریم سر خاکش ننجون کلی ابراز شرمندگی و عذاب وجدان میکنه که چرا نتونسته وصیت خواهرش رو اجرا کنه.
اما مادر بزرگ برای نوش امشب قصه روزای جنگ رو گفت، روزا و شبایی رو که بچه هایی که اون موقع هم سن الان اون بودن با موشک بارون و بمبارون و وضعیت قرمز میگذروندن، شبایی که بچه ها میخوابیدن بزرگتراشون نگران این بودن که نکنه صبح فردایی در کار نباشه، شبایی غرش موشک، تیراندازی پدافند، شبایی که وقتی آجیر قرمز به صدا در میومد پناهگاهی نبود برای بچه‌ها جز این که برن بخزن توی بغل مادر و پدراشون گوشاشون رو بگیرن و منتظر باشن تا اون حمله هوایی تموم شه. اون روزا که گاهی وقتا بعضی از پدرها به جنگ میرفتن و دیگه بر نمیگشتن مادر بزرگ دوست نداشت نوش رو با قصه جنگ بخوابونه، ولی دلش هم نمیخواست اون کوچولوی دوست داشتنی یک سر دنیا رو خوبی و خوشی و رنگ و نور ببینه. راستی ما باید به بچه های امروز و فردامون چه جوابی بدیم، چه قصه هایی براشون تعریف کنیم؟
هیچ کس غیر از خود ما ما رو به بیراه نبود. به بچه های تو و من وقتی روز بزرگ شدم، فردا که میخوان بدونم کجا به دنیا اومدم، بگو جوابمون چیه، حرف حسابمون چیه، تکلیف اون خونه ی